بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین تک تک موجودات عالم غیب و عالم شهود در قرآن کریم به عنوان آیه معرفی شدند از موجوداتی که با چشم قابل دیدن نیستن تا موجوداتی که مشاهده میشن همه آیه هستند. آیه کلمه مفرد جمعش آیات، معنی فارسیش هم نشانه است. این مجموعه نشانه ها در یک راه قرار داده شدن که اون راه راه توحید یا به تعبیر دیگر صراط مستقیم و به این خاطر در این راه قرار داده شدن و با وجود اونها در این جاده نشانه گذاری شده که مردم با کمک این نشانه ها به یک هدف برسن، حرکت کنن، هم حرکت فکری و هم حرکت عملی و هم حرکت اخلاقی که به توحید برسن، یعنی خدا رو بفهمن، به او ایمان پیدا بکنن، به او یقین پیدا کنن. و این لازمش اینه که انسان هر آیه ای رو که میبینه یا در قرآن مجید میخونه، در آیه دقت کامل کنه و اندیشه کنه تا تا این اندیشه اون حرکت به سوی توحید رو در او ایجاد کنه. وقتی که این حرکت ایجاد بشه، انسان از فراغ یقیناً به وصال میرسه. در رابطه با همین مقدمه و همین مطلب به آیه 164 سوره مبارکه بقره، دومین سوره قرآن، واقعا با همه وجود، با همه دل، با همه قلب، با همه خرد دقت کنیم، دقت عقلی. ما یه عادتی که داریم که عادت خوبی هم نیست، از کنار آیات خدا خیلی عادی رد میشیم. یعنی رابطه‌ای که با آیات میگیریم فقط با چشم، بیشتر رابطه با عقل نیست. ظاهر این چهارتا آیه رو غیر آیه سوره بقره من قرائت میکنم که چهارتا آیه داد میزنه، آدینگر نباشید. چون عادی نگاه کردن به آیات خدا که فقط با چشم، این عادی نگری رو موجوداتی که چشم دارن هم دارن. این طور نیستش که چهار پایان یا حیوانات دریایی یا حیوانات جوی با چشمشون فقط خودشونو ببینن، نه، اونا هم در حد حوزه دیدشون نظر دارن، نگاه دارن، دوست شناسن، دشمن شناسن، به همه شون هم پروردگار عالم نیروی دفاع داده. یه ماهی رو یه وقت اوورده بودن تهران، من اون وقت خیلی جوان بودم، که این ماهی در بخش تاریک دریا زندگی میکنه، اصلا تو روشنایی نمیاد. وقتی گرسنه‌اش میشه و نیاز به غذا پیدا میکنه، چون در بخش تاریکیه و باید طعمه رو ببینه، یه مقدار سرشو میاره پایین، از پشت گردنش یه ماده فسفوری قوی هست که اطرافشو روشن میکنه. تو این نور طعمه رو میبینه، میگیره، میخوره و تا ببینه یه ماهی قوی تری میخواد خودشو طعمه قرار بده، سرشو میاره بالا، تاریک میشه و دشمن او رو نمیبینه. خب اینا همه برمیگرده به شکمشون، به چیز دیگه بر نمیگرده، هم چشمشون برگشته به شکم داره و هم هدفهایی که دارن برگشته به شکم داره. مگه انسان هم بخواد نگاهش نگاه حیوانات باشه؟ یعنی چشمش فقط حوزه مادیات رو ببینه و به کمک عقل، به کمک فکر، به کمک اندیشه نگاه نکنه، اونم میشه شکمی. یعنی تنها کار چشمش در عالم برای او میشه جستجوی طعمه، از کدوم خیابون بره، از کجا خرید بکنه، کجا مغازه بخره، کجا کارخونه درست بکنه، کجا تولید بکنه، به کی بفروشه، چجوری پول بگیره، چگونه بانک بذاره، چگونه خورد و خوراک و ادامه بده تا بمیره. این عادی نگریه. مثلا میلیاردها نفر تا حالا، از زمان آدم تا حالا، آدینگر زندگی کردن. آسمانها رو دیدن، خورشید و هر رو دیدن، ماه رو 26 شب دیدن، درختان رو دیدن، دریاها رو، اقیانوسها رو، انواع گلها رو، هیچ حرکتی درشون ایجاد نشده. دیدن دیدن شتری و گاوی و گوسفندی بوده. اما به طور مثال یک کسی که خیلی آدینگر نبود، مثل سعدی، صبح بلند میشه تو شیراز، میاد تو حیاتش یا توی باقی درخت رو میبینه، عادی نگاه نمیکنه و بره، نگاه میکنه و بعد قلم بر میداره مینویسه: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. یه برگ و یه کتاب میبینه و این کتاب رو هم کتاب معرفت میبینه. یعنی من این برگ رو نگاه میکنم، از همین برگ جاده قلبم به طرف خالق برگ کشیده میشه، او رو به دست میارم، خودم رو کنار برگ معطل نمی کنم. اگه بیمونم کنار این نشانه ها و عادی هم نگاه بکنم، می پوسم، از بین میرم، می گندم. این عادت، عادت زشتیه، عادی نگری. این قرآن مجید که از سوره بقره تا جزء 30 کلمه آیه رو آورده، یعنی نشانه رو و آیات رو، یعنی نشانه ها رو، فقط برای اینه که مردم با کمک قرآن از عادی نگری در بیان، هر چی رو میبینن فکر کنن که به قلبشون جهت بده، به طرف معشوق ازل و ابد. حالا اون 4 آیه رو ببینید: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. فقط اومدین شتر رو نگاه کردین و بارش کردین و فروختین و یه پولی گرفتین و شکمتون رو سیر کردین و خوابیدین. شتر همینه که شما میبینید، همین. فکر نکردین که این موجود که دقیق ترین جر سقیل جهان هنوز، این هندسه و ریاضیات و قدرتی که در او به کار رفته است کجاست؟ افلا ینظرون، فکر نکردیم، اندیشه نکردیم، همین شطور شطوره، چه شیر خوبی داره، چه بار خوبی میبره، چه پول خوبی به ما میده، همین شطور همینه. فکر نکردید که سنگین ترین بار در حیوانات شطور میبره؟ فکر نکردید هر حیوانی رو بار سنگین روش بذارن نمیتونه بلند شه؟ ولی شطور چون بلنده باید بخوابونینش، 300 کیلو بار روش بذارید، اشاره بهش بکنید، با بکار گرفتن قوی ترین قواعد جر ثقیل بارو از جا بلند میکنه. فکر نکردید که میلیون ها سال این شطور شما رو و بارتون رو تو کویرها که جاده نداره، علامت جاده هم نداره، از کاشان از قم گذشته که قطار و ماشین نبود، بار میکردین برای کرمان، خودتونم رو بار میخوابیدین و اینم کویر رو مستقیم تا خود کرمان میرفت. اینو فکر نکردین؟ اینو اندیشه نکردین؟ کویرم که رودخونه نداره، چشمه نداره، آب نداره. فکر نکردید در ساختمان این شطور چه اتفاقی افتاده که میدونه از اینجا تا کرمان 10 روز باید بره، آب 10 روزشو میخوره و در یه منبعی در وجودش ذخیره میکنه، هر وقت اون کویر گرم تشنش میشه خورده خورده از اون آبی که ذخیره داره مصرف میکنه تا برسه به آب دیگه. اینو فکر نکردی؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. گاهی هم ممکنه شکلشو که دیده باشید بگید این دیگه چه قیافه‌ایه، شکم به این بزرگی، پا به این درازی، گردن به این کج و کولگی و پا به این پهنی، عجب زشته. اشتر ابلهی دید اشتری به چرا، چرا یعنی چراگاه، علفزار، ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است، چرا، چرا انقدر بیریختی تو میان موجودات؟ گفت اشتر کن در این پیکار، ای به نقاش میکنی تو. چرا به من عیب نمیگیری که من چرا این شکلیم؟ داری به نقاش عیب میگیری. در کج من مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. ببین منو چگونه ساختن که سنگین ترین بارو بلند میکنم نشسته، و آب رو چگونه ذخیره میکنم، چگونه جاده رو بدون اینکه جاده داشته باشه میفهمم، چگونه شب که منو حرکت میدی 7-8 ساعت جاده رو گم نمیکنم، حتی شبایی که ماه نیست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. این آسمان ها رو دقت نمی کنید که به هیچ جا تکیه نداره، ستون زیرش نیست، با زنجیر به جایی نبستن اینا رو، چگونه سر پا و در این عالم بالا نصب شدن، قرار داده شدن. و الال ارض کیف سطحت، به زمین نگاه نمی کنید که در عین کروی بودن چقدر سطح قابل کشت در اختیارتون گذاشتم. اگه همش سنگ بود دیگه شما رو خلق نمی کردم در اینجا، چون اگه با سنگ بودن کف زمین شما رو می آفریدم یه دونه سبزی گیرتون نمی اومد. چرا عادی نگاه می کنید کره زمین رو؟ چرا دقت در زمین نمی کنید که اگر این کوها رو با این نظام رو گردش قرار نداده بودن، دائم سطح زمین دچار طوفان‌ها و بادهای سخت بود و شما یه دیوار نمیتونستین بسازین، چون فشار باد میریختش، خرابش میکرد. چرا دقت نمی کنید اگر من این زمین رو 5 قسمتش رو آب قرار میدادم، 1 قسمتش رو خشکی، حیات دیگه وجود نداشت. اگه 1 قسمتش اقیانوس بود، 4 قسمتش زمین، حیات دیگه وجود نداشت. این حسابگری مال کیه که 3 قسمت آب 1 قسمت خشکی؟ این مال کیه این حسابگری؟ چرا عادی نگاه میکنید؟ این عادی نگاه کردن زشته برای ما. ما انسانیم، ما عقل داریم، ما وجدان داریم، ما انصاف داریم، ما علم داریم. چرا عادی نگاه میکنید؟ و الال ارض کیف سطحت و الال جبال کیف نصبت، و چرا کوها رو معمولی نگاه میکنید؟ چرا سلسله جبال هیمالیا و قله اورستش رو با بیش از 5000 متر ارتفاع، این بار سنگین عظیم روی کره، اینو چرا معمولی نگاه میکنید؟ این حرف قرآن که الان 7 روز هممون داریم این حرف رو دنبال میکنیم که کل موجودات جهان آیه است، یعنی نشانه است، و این نشانه و آیات این نشانه ها در راه توحید نهاده شده که شما به وسیله این نشانه ها این جاده رو حرکت کنید، منحرف نشین، گم نشین، بت پرست نشین، طاغوت پرست نشین، و بر اساس این نشانه ها خودتون رو به توحید برسونید. اگه در این نشانه ها آدینگر باشید، یقینا بت پرست میشین، یقینا طاغوت پرست میشین، یقینا دنیا پرست میشین، مادیگر میشین، بیدین میشین. اما وقتی در این نشانه هایی که در این جاده توحید قرار دادم دقیق بشین، به شما کمک میکنه در حرکت فکری، عقلی، روحی، عملی، اخلاقی که به توحید برسید. حالا آیه سوره بقره رو عنایت کنید. چه آیه‌ایه؟ اگه یه آدم بسیار دانشمند یا آدمی که غیر دانش ظاهری دانش باطنی هم داره، یعنی دانش دینی، و غیر دانش ظاهری و دانش دینی، دانش خالص عرفانی اهل بیتی هم داشته باشه و با این سدانش این آیه رو تفسیر بکنه، شما یقین بدونید، چون من دستم تو این کار بوده. من قرآن مجید رو در حدود 45 جلد، هر جلد 800 صفحه تفسیر کردم، ولی میخواستم همه آیات تفسیر بشه. اگه کنار این گونه آیات میخواستی بمونی که هر آیهی بالای 10 جلد میشد. معجزه قرآن اینه که یه آیش دو خطه ولی یه جهان معناست، یه خطه ولی 5 کتاب معناست. این معجزه قرآن. ان فی خلق السماوات، اولا سماوات، سماوات چیه؟ شما باید چند تا کتابو بخونید در حدی نشون میده سماوات چیه. مثل کتاب از جهانهای دور، مثل عالم ستارگان، مثل کهکشانها، صحابیها، که شماره موجودات آسمانی از ستارگان و کهکشانها و صحابیها هنوز به دست نیومده. تا حالا تونستن 300 میلیون کهکشان کشف بکنن، که کهکشان ما که منظومه شمسیمون در کنار بازوشه، در مقابل بعضی از اون کهکشانها مثل دانه ارزن میمونه در برابر هندونه. اینا رو فکر نمی کنید کی ساخته؟ فکر نمی کنید چرا دائم تصادف در عالم بالا اتفاق نمی افته با اینکه همشون دو نوع حرکت دارن؟ فکر نمی کنید چرا اینا با این میلیاردها تن وزن رو کله شما نمی افته تو کره زمین؟ همینجور نگاه میکنین و رد میشه. این چه نگاهیه؟ این که نگاه گوسفنده، نگاه گاوه. فی خلق سماوات، آفرینش، نمیگه آسمان ها فقط، آفرینش آسمان ها و ارض و در آفرینش زمین، که شما باید فقط یه کتاب سرگذشت زمین رو بخونید ببینید داستان آفرینش زمین از چه قراره. اگه بیشتر بخواید بخونید کتاب علم و زندگی رو هم بخونید ببینید مسئله زمین چقدر شگفت‌آور و بهداوره. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. فکر نکردید که این کشتی 500,000 تنی شما یه دونه ریگو میندازید رو آب فرو میره. کیه که این کشتی 500,000 تنی رو آب از مقصدی به مقصدی، از قاره‌ای به قاره‌ای، با بارش و با مسافراش حرکت میده؟ فکر نمی کنید همین کشتی رو میدم ساحل یا کنار بندر رو یه نگاه میکنید همین عجب کشتیه. خب این کشتی رو رو این آب که ریگ و فرو میبره کی داره میبره و میاره؟ ملاه؟ موتورشه؟ یا ارادت الله؟ این نشأ نغرقهم. اگه بخوام که به آب میگم دهن تو وا کن کشتی رو ببر پایین، تو سوره یاسین این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم، وقت فریاد رسی دیگه براشون نخواهد بود ولا هم یونقذون، نجات هم پیدا نمی کنن. یکی از بهترین، زیباترین دقیق ترین کشتی هایی که در دنیا ساخته شد کشتی تایتانیک بود. من کتابشو خوندم از اول تا آخر، که شروع این کشتی و تموم شدنش چگونه بود، چه مهندسایی، چه ریاضیدانایی رو این کشتی کار کردن، سرمایه گذارش و مهندسش. وقتی کشتی آماده شد فقط یک کلمه گفت، گفت خدام نمیتونه اینو غرق بکنه. هزار نفر مسافر سوار کرد با بار، سالن سینما داشت، سالن بازی داشت، سالن پذیرایی داشت، وسط اقیانوس اطلس در حال حرکت به طرف امریکا، از یکی از بندرهای اروپا یک کوه یخ، از کوههای یخی جنوب، قطب جنوب کنده شد، مأموریت پیدا کرد بیاد بزنه به این کشتی. کشتی رو از وسط دو نصف کرد، هر دوش هم برد ته اقیانوس. اینو فکر نمی کنی که کشتی با موتور شما و خواست شما با این 500 هزار تن وزن حرکت میکنه، یا کسی دیگه پشت این کشتی، یا اراده دیگری داره کار میکنه. و ما انزل من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها. به این ریز ریز بارون نگاه نمی کنید که خدا از بالا به پایین میفرسته. اولا این ابر چگونه تشکیل شد، از کجا تشکیل شد، با چه مقدار حرارت خورشید، و چرا سبک میتونه بره بالا، و چرا اقیانوس آبو با خودش تا بالا میبره، بعد یهو نمیریزه، قطره قطره اینا رو میریزه که زمین رو آب نبره، سیل نبره، و بعد این زمین مرده رو با این بارون زنده میکنم. اینو فکر نمیکنید، دقت نمیکنید. و تصریف ریاح، این بادهایی که جابجا میشن و جابجا میکنن، اینا رو دقت نمیکنید. و سحاب المسخر بین السماء و الارض، این ابرهایی که به کار گرفته شده بین آسمان و زمین، اینا رو نمیدونین چیه. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اینا همه نشانه های منه که در جاده توحید گذاشتم که شما خدا رو گم نکنید، به جای خدا به دامن بت نچسبید، به جای خدا به دامن طاغوت نچسبید. اینا نشانه های جاده توحیده. لآیات لقوم یعقلون. اون وقت این نشانه ها با هم تفاوت شخصیتی و ظرفیتی دارن، که بعضی از نشانه ها دیگه خدا رو با صفاتش نشون میدن، خیلی از نشانه فقط ما رو به اینجا میرسونن که عالم خالق داره، مالک داره، همین، بیشتر ما رو راه نمیبرن. اما بعضی از نشانهاش خدا رو با صفاتش به ما میفهمونن، که اسم اون نشانه ها آیت الله العظماس و حجته کبرا. از میان این نشانه ها دو تا آیت عظما و حجت کبرا، فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیهم السلام، که اگه کسی در حیات این زن و شوهر، در حیات این دو تا حجت الله کبرا، در ایمان این دوتا آیت الله العظما، اخلاق این دوتا، روش این دوتا، دعاهای این دوتا، روایات این دوتا دقت کنه، خدا رو با صفاتش میبینه. نشنیدید پیغمبر فرمود؟ این روایت معنیش همینه که الان براتون نزدیک نیم ساعت دارم توضیح میدم. من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه خدا رو دیده. یعنی بیاین کنار نبوت، بیاید کنار من، در حرفای من، در روش من، در منش من، در اخلاق من، در ایمان من دقت کنید، تا با دقت در وجود من خدا رو با صفاتش ببینید. من رعانی فقط رع الحق. باز این بحث ادامه داره، چون مطالب خیلی مهمی رو من آماده کردم، نوشتم نزدیک به 10 صفحه، ولی تو این 7 روزه 1.5 صفحه تونستم بیان بکنم. این زمان بگذار تا وقت دیگر، و به قول حافظ آسوده شوی باید و خوشمهتابی، که آدم بیشونه یه عمر درباره پروردگار عاشقانه، نه استدلالی. خدا استدلال نمیخواد که، عفی الله شک کن، فاطر السماوات والارض، اصلا در خدا شکی وجود داره که بگی دلیل بر وجود خدا چیه؟ در او که شکی نیست. تا آدم بیشینه درباره این معشوق ازل و ابد یه عمری صحبت کنه و آخرم بگه مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. روز جمعه است، ببینیم وجود مبارک امام عصر در زیارت ناحیه یا امام صادق چه می‌فرمایند. در اون زیارت مفصلی که از حضرت بهار نقل می‌کنه که امام رفته بود میدان، در حالی که از صبح عاشورا حدود 8-9 بار از میدان برگشت، این بارم این 84 زن و بچه تو خیمه به امید نشسته بودن که دوباره ابی عبدالله برگرده، دستورم داشتن بیرون نیان که صدای شیهه عصر بلند شد. خب اول کار صدا اینا رو خوشحال کرد که حجت الله الکبرا برگشت. دختر دیگه، دختر داریم، خیلی همون دختر داریم، صدای دختر داریم. زنگ در خونه رو که میزنن اول دختر از جا میپره. بابام اومد دختر از خیمه اومد بیرون، دید یال عصب غرق خونه، زین عصب واژگونه، صدای ذوالجناح عوض شده. نه امام صادق نه امام عصر، هیچ کدوم از این دو امام ما نفرمودن که زن و بچه اومدن بیرون و دور عصب و گرفتن و شروع کردن حرف زدن. اینا رو من تو فرمایشات امام شیشم و امام زمان ندیدم. اونی که هست این 84 تا وقتی صدای ناله سکینه بلند شد همه ریختن بیرون، اصل به طرف میدان حرکت کرد. یعنی اگه میخواین ابی عبدالله رو ببینی دنبال من بیای. زن و بچه امام زمان یا امام صادق میفرماید در حالی که موهای سرشون رو میکندن با دست به سینه و به صورت میزدن، جوری هم به صورت میزدن که حضرت تعبیرش اینه لاتمات، این پوست صورت قرمز و خونالود میشود. همه با هم رسیدن وسط میدان، دیدن و شمر و جال سنه